धेरै ज्या त मलाई नकुर
ساعت سه بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت رادیو آزادی به برنامه رهبران زن اختصاص یافته است. این برنامه را همکارم عفیفه ثاقب به پیش میبرد. شما میتوانید از طریق تلفن نظریات پیشنهاداتتان را با مجری برنامه شریک سازید. اما پیش از آن من مقیم نایب اخبار افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان میکنم. سرخط چند خبر. قماندانی عمومی ماموریت حمایت قاطع از فعالیت نیروهای امنیتی افغان در شکست شورشیان استقبال کرده است. عملیات در ولسوالی در قد تخار ادامه دارد. رهبران کرد میگویند با حکومت سوریه روی اعزام قوای حکومتی به سرحد ترکیه موافقه کردند. تفصیل اخبار. جنرال اسکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شورشیان را در جنگ شکست دادند. او افزود این نیروها در این اواخر افراد کلیدی تروریست ها را از بین بردن و ساحات زیادی را از نزد آنها دوباره تصرف کردند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری که امروز منتشر شد آمده که جنرال میلر این سخنان را شام دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بیان کرده است. جنرال میلر ظرفیت و توانایی های معاربوی روزافزون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ستایش کرده است. در اعلامیه آمده که میلر افزایش سطح هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را دلیل پیروزی آنها دانسته. رئیس جمهور غنی در این دیدار گفت نیروهای افغان در خط نخست مبارزه با تروریسم قرار دارند و در این راستا همکاری و حمایت مشترک جامعه جهانی مهم می باشد. مقام ها در تخار می گویند عملیات نظامی پس از تصفیه 4 ولسوالی این ولایت اکنون در ولسوالی در قد شدت گرفته است. این عملیات نظامی به رهبری یاسین ضیا معاون وزارت دفاع افغانستان امروز وارد 18 روز خود شده است. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان طالبان را در ولسوالی در قد در محاصره قرار داده و پیشروی های چشمگیری دارند. او افزود
در جریان این عملیات 167 نفر کشته به دشمن وارد شده که در بین کشته شده ها قماندانایشان سرگروپ های معروف و مشهورشان نیز است. زخمی های از اینا در حدود 128 نفر است.
با گفته اجری در شرایط کنونی تهدیدهای امنیتی این ولایت رفع شدند. او گفت تا کنون 4 سرباز افغان کشته و 9 تن دیگر آنها زخم برداشتند. پیش از این از کشته شدن 6 پلیس محلی در روزهای نخست عملیات در نتیجه بمباردمان قوای هوایی هم خبر داده شده بود. طالبان مسلح تا کنون در این مورد عملیات بر رسانه ها چیزی نگفتند. قماندانی امنیه کابل از اصابت چند راکت در اطراف ساختمان پارلمان افغانستان خبر می دهد. این راکت ها تلفات در پی نداشت. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل در پیام به رسانه ها این خبر را تایید کرده است. اما او در مورد نوعیت راکت ها و این که از کدام مسیر پرتاب شده جزئیات ارائه نکرده است. این راکت ها در حال بالای ساختمان شورای ملی پرتاب می شوند که نشست نمایندگان ولسی جرگه جریان داشت. مسئولیت این عمله را تا کنون کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران کرد سوریه میگویند موافقت آنها با حکومت سوریه و میانجیگری روسیه درباره اعزام نیروهای نظامی حکومت در امتداد مرز با ترکیه متمرکز است. آلدر خلیل یک سیاستمدار ارشد کرد گفت هدف این اقدام جلوگیری از عملیات نظامی ترکیه در شمال شرق سوریه است. در این حال امریکا دیروز گفت در پی گسترش حملات اردوی ترکیه حدود 1000 سرباز خود را از شمال شرق سوریه خارج میکنند. در این حال مارک اسپر وزیر دفاع امریکا دیروز گفت که ترکیه احتمالاً قصد دارد تا حملاتش را فراتر از پلان ابتدایی خود توسعه بدهد. سازمان ملل متحد میگوید به خاطر حملات ترکیه بیش از 130 هزار نفر از خانه هایشان فرار کردند. حزب ملتگرای حاکم قانون و عدالت پولند در انتخابات پارلمانی دیروز در موقف پیروزی قرار دارد. این را نتایج قسمی شمارش آرا نشان می دهد. نتایج قسمی بر بنیاد شمارش 72% آرا اوایل امروز منتشر شد. ارقام نشر شده همچنان نشان می دهد که حزب قانون و عدالت پولند با کسب 45.8% آرا پیشتاز است. ائتلاف مدنی راستگرای پولین، بزرگترین گروه اپوزیسیون، با کسب 22.3% درجه دوم را از آن خود ساخته است. به دنبال آن اتحاد چپگرایان 10.9% را به دست آوردند. و خبر آخر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میخواهد سرمایه‌گذاری عربستان سعودی را در بخش اقتصاد این کشور جلب نماید. این در حالی است که در نتیجه تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه روسیه، این کشور نتوانسته است هدف رشد 3% درآمد ناخالص خود را برآورده بسازد. فدروت لوکیانوف، تحلیلگر امور سیاسی، به خبرگزاری فرانسه گفته است بحث‌های عمده رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین با پادشاه عربستان سعودی ملک سلمان و ولیعهد آن شاهزاده محمد بن سلمان روی موضوع نفت تمرکز خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه رهبران زن تقدیمتان می شود.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام، به برنامه رهبران زن خوش آمدید. امید که از بد روزگار در امان باشین. باز هم در برنامه یک ساعتی رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. عفیفه ساقب هستم و مهمان ما در این برنامه خانم زینب موحد، استاد پهنتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان است. خیلی خوش آمدین خانم موحد.
خوش باشین. تشکر. سلامت باشین.
خب خانم معهد، میخواییم در آغاز از شما بشنویم که فعالیتهایتان چی وقت و با چی انگیزی آغاز کردین؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیزتان و شنوندگان عزیز و هموطن ما که ما شما را در سر تا سر افغانستان میشنوند. بسیار قصه دور و دراز از اول شروع کنم یا؟
بله، از امو هر قسمتی که دلتان از شروع کنین.
اصلا ما اگه بگویم که از کودکی شروع کنیم دروغ نیست.
بله،
من از مکتب که شروع کردم شاگرد اولی.
چند سال داشتین؟
من 5 ساله یا 6 ساله بودم.
خیلی خرد بودین؟
من یادم میاد که وقتی که شروع کردم در اولین روز معلم که وقت من یک کودک مهاجر بودم، مادرم یک قطعه را نوشته کرده بود. مادرم بسیار یک زن بود که مطالعه میکرد، حافظ میخواند، چیزای ادبی، نوشته های ادبی را خوش داشت، متون ادبی را میخواند، باز قرآن کریم میخواند. باز یک متن بر روز معلم به من آماده کرده بود که هنوز اون متن در ذهن من هنوز مجسم است که هیچ وقت یادم نمیره. مادرم میره برای من یاد داد و من ایره حفظ کردم و ایره من رفتم در فایلی که شاید هزاران دختری بود که اصلی از او کشور اصلیشان بود، ولی من یک کودک مهاجر بودم. ما اون روز به من
با سن بسیار کوچک،
با یک 6 سال شاید داشتم، هنوز 7 سالم نشده بود، ایره برای معلم خواندم. بسیار یک خاطره جالب بود.
گفتین اولین بارتان بود؟
اولین بار بود و این هم یک متن بسیار خوب داشت که هیچ وقت یادم نمیره. اونم یک جرقه بود که یک مادر داشتم که زیاد میخواست که مدام هر جا که میرم گپ بزنم، برم شعر بخونم، نطاقی کنم. اما تو بود، اما تو شد. هیچ برنامه مکتب نبود که ما در او اشتراک نکنم. ما آمدیم به داخل افغانستان و متاسفانه باز جنگای داخلی شروع شد و باز حالت ناامن شد. پس ما دوباره مهاجر شدیم. در اونجا ما دوباره مکتب را شروع کردم. همزمان با او یک انگیزه بود که بسیار زیاد علاقه داشتم که قرآن کریم را حفظ کنم. با حفظ قرآن شروع شد. همونطور آمدم دوباره افغانستان، دوره دیگه انتقالی آمد و شرایط مساعد.
قرآن شریف مکمل حفظ کردیم؟
بله الحمدلله. در مدت کمتر از 1 سال ما 5 ماه و 10 روز قرآن کریم را حفظ کردیم الحمدلله. بعد از او که دوره انتقالی شد و یک زمینه خوب برای خانم ها برای رشدشان مساعد شد، یک دفتر جدید، یک صفحه جدید برای زندگی مردم افغانستان گشوده شد و ما آمدیم به داخل کشور خود، ما شروع کردم تحصیلات دانشگاهی خود. از امون روز تا حال ادامه دادیم. ما با کارم را با آموزگاری معلمی شروع کردم.
اولین تجربه تان در
اولین
کار
تجربه بله من در دارالعلوم دولتی بی بی عایشه صدیقه شامل کار شدم به عنوان معلم، با وجودی که من امتحان داده بودم که باید صنف 13 و 14 را تدریس میکردم، اما در مکتب وقتی که رفتم مراجعه کردم نمیفهم که چی حالاتی بود که من اطور باید صنفای پایین را به من دادن. البته من اورم یک فرصت به خود دانستم که بسیار یک فرصت شیرینی بود که کلانترین تجارب تدریس من در مو برهه زمانی کوتاه که تا پایان سال تعلیمی بود، مثلا از سمستر خزانی اما چهار نیما بباد تا ختم سال، من بسیار چیزها را با بودن در بین کودک ها آموختم، چون من یک تجربه خوب را حاصل کردم. باز بسیار براحتی تانستم سنوف بالاتر تدریس کنم و باز به تحصیلات حال دانشگاهی جذب شدم و بعد ماستری خود را ادامه دادم.
خب تیزس ماستری را سر چی موضوع نشتم؟
من تیزس ماستری من امیالم که زیر کار است و پیش استاد است خلاص شده دیگه، تقریبا درباره آیات زن در قرآن کریم است. یک گوشی از او، کوچکترین گوشی از او را اگر من کار کنم او میمانه، کاش که ادامه پیدا کنه، به خاطری که وقتی میبینم که زن در مقام انسان، تمام قرآن زن است. واقعا باور کنین که ما عاجز ماندیم.
اما
هایی
که بسیاری از مردم ما از این معجزه بی خبر هستن و او رو درست نمیتونن عملی بکنن و کار ببرن.
بله، 30 سال است که ما کار میکنم هیچ نمیتونم ایره جمع کده، با وجود مصروفیت ها و کارهای سیاسی و کارهای اجتماعی و فرهنگی و علمی و این هم در کنارش ادامه داره، چه قسم کنم که بتانم حل مطلب کده و گپ برسانم به کسایی که آم فهم شد و کل خواهرای ما بفهمن که نگاه قرآن به انسان جنسیتی نیست، به مخاطبینش.
بله.
هم زن هم مرد به عنوان دو عنصر اساسی یک اجتماع در کنار هم دیگه، اینا مسئولیت آبادی جامعه را
همی که دارم. بله، همی میخواستم بپرسم که حقوق زن از دید اسلام چگونه است، اگر امیر به گونه خلاص بیان بکنین. بعد دیگه ای که گفته میشه که حقوق زن با مرد مساوی است، این چی تعریف داره از دید شما؟
ببینین خداوند متعال، ما مسلمان ها به می عقیده هستیم کل ما شما، که توسط قرآن کریم بنده های خود مورد خطاب قرار میده.
بله،
اون بنده هایش چی مرد باشن چی زن باشن، اعضای جامعه انسانی را تشکیل میدن. خطاب قرآن کریم حتی فراتر از مسلمان ها، کسایی که به اسلام تسلیم میشن، ندا و خطاب قرآن کریم تمام انسانیت و بشریت در بر گرفته.
بله،
انسان را مورد خطاب قرار میده. ما اگه ادعا کنیم که تمام مسلمان ها را مورد خطاب قرار میده، بسیار یک گپ خرد و یک قضاوت غیر منصفانه و درست می باشه، به خاطر که ندای قرآن کریم ندای عمومی است که انسان ها را خطاب می کنه. در قرآن کریم برای هر کدام از زن و مرد، برای هر کدام از زن و مرد وظایف سپرده شده، هر کدام از این زن و مرد را، زن یا مرد را، در کنار همدیگه به خاطر کسب مدارج عالی انسان شدن،
بله،
قرآن کریم معرفی میکنه، اونا را خطاب قرار میده. نگاه قرآن به بشر نگاه جنسیتی نیست.
بله، و اما امروزه با تأسف که زیادتر نگاه جنسیتی وجود داره در برابر زن.
تمام وقتی که خداوند صدا میکنه میگه که یا ایها الناس، ای مردمان، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردین. رجال در زبان عربی، شاید شنونده هایی که میشنون، خواهرها و برادرهای ما، کسایی باشن که بفهمن، اگر کسایی که نمیفهمن ما برشان میگیم که رجال در عربی به معنای شخص است، مثل که سرای در پشتوست.
بله،
به معنای شخص است. یا ایها الذین،
یعنی عمومی یاد شده،
عمومی یاد شده،
در این نشده که
این نشده.
ای زنان یا مردان،
ای زنان ای مردان هم شده.
بله،
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده زن است.
بله.
در جایی که یک وظیفه خاص به عهده مرد است.
یک چیز دیگر هم میخواستم بپرسم خانم معهد، در یکی از آیه های مبارک فکر کنم در باره بقره است، سوره نساء.
سوره بقره؟ در سوره نساء؟
بله. که الرجال قوامون علی النساء. این بسیاری کسا به گونه برعکسش فکر کنم که ازش برداشت کردن، به معنای ازی که یعنی مرد حاکم از سر زن، هر آن چیزی که دلش میخواد باید عملی بکنه. آیا این همین قسم برداشت درست است از این آیات مبارک؟ و بسیاری کسا از این سو استفاده میکنن، خشونت هایی که صورت میگیره، عقد تلفی هایی که صورت میگیره. خب فکر میکنم یک تماس داریم، بعدا به این سوال از شما جواب میشنیم. اول تماس میگیریم. بله،
سلام به شما خواهر عزیز. سلام به مهمان عزیز شما. تقدیم میکنم فضلادی وردگ هستم از
اردوگاه. علیکم سلام، بفرمایید برادر.
واقعا جای افتخار است که خواهر عزیز در استودیو اومده. یک سوال داشتم، یک سوال کوتاه که در اوساهای دوردست که خواهرای ما زندگی میکنه، بسیاری خواهرای ما هستن که او میتونه در جامعه برای یک خدمت بکنه. بو بیچاره مردم هستن و نم یا بیادرش یا پدرش بوده، نمیمونه که در یک جای برای یک وظیفه بکنه یا خدمت بکنه به جامعه. بو یک پیغام، چی یک پیغام داری؟ چی یک پیغام بده کنی در مدور دست تا هم بشنوا همین مردم آگاه شوا.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم. زنده باشی، بخیر باشی. خب
برادر عزیز، جناب وردک صاحب، ما عرض سلام دارم خدمتتان. سلامت باشین. با این حس که شما داشتین و احساس مسئولیت کردین و به خاطر خواهرایتان صدا بلند کردین، من به تمام برادرای خود میگم که برادرای عزیز، وقتی که اسلام ظهور کرد، پیامبر اسلام به عنوان کلانترین دعوتگر و بزرگترین حامی زنا از فراز عرش، اولین کاری که کرد به خشونت علیه زنا پایان داد.
بله.
بر زنا اعاده حیات کرد، دادخواهی کرد. خداوند ای دادخواهی را از آسمان کرد که به ای ذنب قتلت. عرب جاهلیت زن خود، دخترای خود را می کشتن، زنده به گور می کردن. خداوند صدا کرد که شما ما در روز قیامت دخترها را زنده می کنم و وا از شما پرسان می کنن که به کدام گناه کشته شدن.
بله.
بازوی شما ببینین، پیامبر آمد با کوله باری از مشکلات، دعوت، بیعت، هجرت، جهاد، حتی که در بخاطر ازی بود که بر پیامبر ظلم شد، از خانهش بیرونش کردن، خانهش گرفتن، بر او ظلم کردن. اینقدر ظلمی که اگه یک روزی دیگه یک برنامه شو ما به مردم خود بگوییم که یک ذره یاد بگیرن از همو صبر و مقاومت ایشان، که یک درود هم اگر برشان میال نثار کنیم بر روان پاک پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم. تا اگه ما قرآن کریم رو بخونیم به عنوان اصلی ترین کتاب ما و بیاییم از متون شرعی خود حدیث را در کنار از او بگذاریم، یک مطالعه داشته باشیم، زنی که زنده به گور می شد، ارث برش داده نمی شد، خودش مانند یک متاع، یک کالای بی ارزش به ارث سپرده می شد، داده می شد. شوهرش که می مرد، یا او را بچه های شوهرش به چند درایش می گرفتن، یا که مجبور بود برسه
جور
سر قبر اقه خود بزنه، بزنه هر روز خود بزنه، چون این رسم بود.
بله.
اسلام آمد او را کرامت داد، صدا کرد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا انا اکرمکم عند الله اتقاکم. شما از یک مرد زن آفریده شدین، شما را ما گروه گروه دسته دسته کردیم به خاطر که یکی دیگه تانه بشناسین. ما معیار برتری انسان تقوا قرار دادیم. کسی حق نداره به کسی توهین کنه، کسی حق نداره کسی را آزار بده. اما آمد روی سوال برادرم، اگه ما براتون بگویم برادر عزیزم، در صدر اسلام زنا در کلانترین میادین اجتماعی و سیاسی حضور داشتن. زنا خودشان با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت میکردن او را.
بله، باز هم یک تماس داریم از آقای توکلی.
سوال برادرم.
بله، خب بعدا میگیم
سوال.
بله،
عرض سلام خدمت شما خانم و همچنین مهمان محترم شما.
علیکم، بفرمایید.
سلام، میخواستم سوال دارم. اولا افتخار میکنم به یک خواهر محترم ما که واقعا من اولین بار میشنم که خانم این گونه فعال بوده و قرآن کریم بسیار و وقتی کم حفظ داشته و همچنین فعال سیاسی هم است.
بله.
در قسمتی فرهنگ هم فعال هستم. میخواستم دو تا سوال، چون اینا حافظ قرآن هستن به اون زمینه میخوان روی مدارک ماسترشان کار کنم. سوال داشتم از اینا که قسمت قرآن کریم ادیان های مختلفی که وجود داره، مثلا ادیان های دین مسیحیت، دین یهود، اینا ادیان های مسیحی هستن، کتاب های آسمانی دارن. شما که قرآن مطالعه و خوب خوبی مطالعه کردین، آیا ای که ما میگیم مسیحی ها و یهودی ها کفر هستن، کافر هستن، ای تا چه خط درست هست؟ این گونه هست قرآن کریم به شدت اینا رو کفر خوانده، در حالی که برای اونا هم پیامبر آسمان کتاب آسمانی نازل کرده و پیامبرشان برشان داره. سوال من رو جواب بده.
تشکر.
هرچند که سوال یک سوال تخصصی است و ای فتوا می طلبه، ولی ما احناف هیچ اهل قبله را کافر نمیگیم در سطح کلام. و امروز هم اگر ما به فتاوای دکتر یوسف قرضاوی اگر مراجعه کنیم، دکتر یوسف قرضاوی یکی از این مفتیای معاصر است که او اعتقاد به کفر یهود و نصارا نداره. در قرآن کریم یهود و نصارا را ملت‌ها و ادیان گذشته گفته، هیچ جایی نبوده که اونها را کافر و یا مشرک گفته باشه. اونها را به عنوان کسایی که در اون زمان با پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک جدال بودن معرفی میکنه. ولی موردی که کافر گفته باشه یا مشرک، اون موردی است که مختص به مردمی بود که در جزیره عرب با پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ بودن. سوال ما در رابطه برنامه در رابطه با زنان هست. فکر میگم سوالای فتاوا و بحثای اعتقادی یک کمک مشکل است که در اینجا ما مطرح کنیم.
بله، و وقت زیادتر میطلبه. بازم یک تماس تلفنی داریم از یکی از شنوندای ما. بله، مشنویم، بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم سلام. از کجا با تماس شدین اسمتون؟
از من با تماس شدم و خیلی خوش شدم که آواز از میمان شدیم. الحمدلله که به مملکت کسی تو کسا بازر میتیم شرای داریم که نام از قرآن از خدا ایده خوب خبری خوب دارن. نمیخواستم آدم شیره یه سوال بکنم.
بله بفرمایید.
وقتی شما ایتو شخصیتی مثل شما ویلی به جامعه هست، الحمدلله جای فخری ماست. ما میخوام که شما باید همیشه که از رادیو و رسانه ها که شما حضور داشته باشین، شما که از همین چیزی که خدا رسول گفتین در کسی هم شرا برسین تا که بازی هم شرا معلوم بشود که دینی که خداوند جل جلاله به اسلام داده و این انسانه در کدام ارزش که داده و ارزشی که خداوند جل جلاله به ذهن ها داده تا اصلی ارزش شرکت اینا این رو نما کرده به مردم اونا ببین تا که مردم دیگه مین بعد اونام کسی اولاد آخر به میرا کسی سوخته.
تشکر برادر، زنده باشین. خب
سلامت باشین برادر عزیز.
خب نظری برادر مامی است که یک آگاهی به خانم ها داده شود که یعنی که حقوقشان در اسلام چی است و امروزه بعضی مشکلاتی که وجود داره. و برادر ما در تلفن اول که داشتن که از ولایت وردک، اونا گفتن که خانم ها را نمیمانند در مناطق دوردست که از خانه بیرون شوند و در اجتماع سهم داشته باشند. این برنامه اگر کدام گفتنی تان بگین
ببینید برادر عزیز ما که انو سوالشان جواب نداده باقی مان. ما باور کنین امی خود ما که بر آمدیم در اجتماع به خاطر ازی است که من نشان بتم که دین اسلام هیچ محدودیتی برای حضور زنان در جامعه نداره در اطار شریعت. ما مطمئن ما زنای ما که در حق دارن که در تمام میادین اجتماعی به شرط پابند بودنشان به مقررات و به احکام شریعت اسلامی، حفظ حجاب از حفظ عفاف از حفظ ای عزیز که قلب خود انسان مخلص کنه به خداوند متعال که خدایا ما به خاطر رضای تو، به خاطر خدمت به مردمم، به خاطر تغییر وضعیتی که بحرانی که در جامعه است، ما آمدیم بیرو قد علم کردیم تو مرا کمک کن، ما به مردم خود خدمت میکنم. که نمونه های زیاد از در اسلام است. ما گفتم در اولین و آخرین حرکت های کلانی که در صدر اسلام صورت گرفت، حرکت های اجتماعی سیاسی، زنا شریک بودن. چی او هجرت بود به حبشه، چی بیعت بود که قرارداد اجتماعی بود که به خاطر دولت سازی استفاده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از او که میثاق مدینه را که اولین قانون اساسی جهان است حتی اولین قانون اساسی جهان را پیامبر ما آمد جور کرد. در روز حتی زنان دخیل بودند در تصمیم گیری های کلان، در مشوره های کلان. فاطمه بنت قیس در کتاب در عبدالحلیم ابو شقه یکی از نویسنده های معاصر عرب است که او آمده احادیث زنان را، احادیث صحیح را که هیچ شک و شبهه در راوی در طرز از او روایت حدیث وجود نداره و کسی نمیتونه بگه که این حدیث حدیث ضعیف است، ما به این استناد کردن نمیتونیم. صدها حدیث را در بعد اجتماع حیات اجتماعی سیاسی زنا تخریج کرده که کتاب میاله، یک کتاب معتبر از تمام کشورهای اسلامی و ما هم از او هم در تزیس خودم هم استفاده کردیم که میایه فاطمه بنت قیس میگه که ما در یک زمانی که رفتم در مسجد که خود در بین یک صفای طولانی از زنا دیدم که در یک مسئله اجتماعی آمده بودن به پیامبر اسلام مشوره میدادن. شما فکر کنین که خیلی ای که اگر حضور اجتماعی نبوده چی بوده؟ وقتی بله. که
یعنی اسلام بهترین مثالهای را برای مانده که خانم ها میتونن در اجتماع سهیم باشن،
مثال
فعال باشن و مؤثریت
مثال شانن. چی که بنیانگذارش
بله
1400 ساله.
بله. خب سوال قبلی ما در رابطه به می آیه مبارک بود که الرجال قوامون علی النساء، که چرا از این سوء استفاده میشه و محدودیت بر خانم ها وضع میشه. امیر میخواستیم یک تفسیر کوتاه اگر کلی داشته باشین که چطور؟
ببینین اگر من اینجا مطرح کنم، اگر کسی ها بعضی ها اعتراض میکنن، برادرای ما که علما بعضی ها هستن در او فکری که ایده دو بخش مطرح است، بعضی از علما مفسرین قدیم تا به می نظر هستن که اینمی به معنای عزیز که قوام یعنی سرپرستی، یعنی قوامیت برتری را مطرح میکنن، یعنی میگن که در تمام امور زنا زیر دست مرد هستن. یک ادی کلانی
حاکمیت خاص
مفسرین اسلام، شیخ ها، مردم تا امیال در جامعه افغانستان به می باور است.
بله.
اما ما یک ملاستم، یک حافظ قرآن هستم، یک دختری هستم که از مدرسه ظهور کردیم، درس خواندیم، تفسیر و حدیث هم ماستری گرفتیم. هیچ کس نمیتونه مرا بگه که یک خانم است که از بیرون آمده یا میخواد که یک تفسیر غلط کنه از قرآن کریم. من برایشان میگم که این قوامیت مرد، قوامیت مرد در اطار خانواده سرپرستی است که
مکلفیتش است،
مکلفیت و وظیفه نان دادن، لباس، تأمین مسکن، تهیه غذا، خوراک، پوشاک، طبابت یک زن خداوند بالای مردا فرض کرده. یک مرد مکلف است که در خانواده خدمت اولادا و خانم و خدا بکنه. به خاطر چی اینجا این قوامیت سرپرستی باید قابل احترام باشه؟ در ادامه آیه بیاین که رجوع کنیم، الرجال قوامون علی النساء، مردا به زنان قوامیت دارن. این را بیشترین مفسرین آل بی آمدن گفتن که یعنی قائمین، استاده هستن به خدمت خانواده خود.
بله. خب بعضن بعدم صحبت های شما را میشنویم، بازم یک تماس داریم.
بسیار مشکل و
من اگر پخته نده تا من واسط خوین که مختلف ولایتونه که گردی سرونه لوتی مخی لوتی آیا اسلام که دیتا جواب کنه منه نه
تشکر. یعنی در بیرون خانمایی که میگردن یکمک با لباسای بی حجاب چطور اسلام به این مورد؟
اسلام حجاب را یک اصل قرار داده. یک زن مسلمان باید به حجاب خود پابند باشه. بیاین که اول حجاب را بگوییم، از خوبیایش بگوییم، حجاب را تعریف کنیم که یک زن مسلمان هم و فرقش با زن غیر مسلمان به حجاب است. یک حقیقت است. اما حجابی که بزور کیبل و شلاق و زدن شود، او خب بازین تی یک چهره پیدا میکنه که حالا هرچی دست پا بزنیم که بیایم حجاب خوب کنیم وضعیتش، حجاب روز به روز وضعیتش خراب شده میره. اما یک حجابی که با قلب به وجود بیاید، با قبول کردن، پذیرفتن، بر اساس باور و اعتقاد و رویه به وجود فرهنگ سازی کنیم، در جامعه زیاد میشه. ما که هر چیز انا را منت کنیم که شما به حجاب میبرین، شما خراب مردم هستین، این نتیجه برعکس میگیره. اول حجاب را برای ما زمینای مساعد شود، وزارت حجاب قاف، وزارت تعلیم تربیه، وزارت تحصیلات عالی، زمینه ها، کنفرانس ها، رایزنی ها، بحث ها در مورد حجاب. من مطمئن هستم که مشکل حجاب حل میشه.
مسئله حجاب هم بعض وقت بله بازم یک تماس داریم از دشت برچی. برادر ما جواب.
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایید.
من یک سوال داشتم از مهمان محترم شما، از خواهر ما که ما خیلی خوشحال هستیم که ایشون حافظ قرآن کریم هست. در باره آیه قرآن کریم یک آیه هست به نام آیه مباهله.
بله.
که پیغمبر ما شما روز مباهله با متیای مدینه انجام دادن. من میخواستم مهمان محترمه شما برای اون واضح کنه کمی افرادی که همراه از پیغمبر بود کی بودن که گفتن مردای شما بیاید زنای شما بیاید. یعنی برای ما یک وضاحت بده بسیار از خوش میشیم. از
برادر محترم، ای یکی از آیه های سوره عمران است، آل عمران است که قل تعالوا ندعو ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکافرین. فکر میکنم متن آیه مترس که اگر ما یک کمک ذهنم مخشوش نباشه. اینجا حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه را، دخترشان را، فاطمه رضی الله عنها را داخل میکنن. و یکی از این موارد است که آیه هست که آیه های سیاسی و حضور اجتماعی و سیاسی زنان و خانواده های زمامداران مسلمان را باید از این تحصی کنن، از این حالتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد و زنان که از اوجه حضرت فاطمه هم حضور داشت، حضرت علی حضور داشت. ایرا هم اهل سنت به باور هستند که ما هستیم و هم برادرای اهل تشیع ما به باور هستند که در آیه مباهله منظور حضرت فاطمه و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا روی قوامون علی النساء دهست ما ادامه داشت. ما از جمله همون کسایی هستیم که باورمند هستیم که قوامیت در اطار خانواده است، به خاطر که مردا مکلف به
شنوندای ما زیاد علاقه گرفتن و باز هم یک تماس داریم از ولایت غزنی. بله
بله. سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خیلی باشین، بفرمایید.
ببخشید من میخواستم راجعه در زمی از خانم واحد یک چیزی خواهیش کنم که چیزی را مطرح کنن که حتی امی فکری زنای خواهرای ما مثلا چی شود راجع به امی حجاب فکری شود تا امی حجاب خود را زیادتر هیت کنن و در بازار و یکی بسیار به حجاب میگردن و یک افاست.
خب تشکر. خب سوال برادر ما را به جوابش خواهد پرداختیم. پیش از این میخواستم یک چیز دیگه بپرسم که بسیار وقت همی زیادتر خانما را یعنی منبع گناه قرار میگن که ما وقت ببینیم خانما را که به حجاب است ما گناهگار میشیم. این حفظ حجاب بر زن و حفظ امی دیده که مردا باید از نامحرم داشته باشن، این چقدر نقش داره؟ یا این که تناب خانم ها اگر حجاب داشتن آقایان هر قدر که اگر به طرف خانم ها دیدن یا مثلا همو حصول دیده مراعت نکنن، این چطور است؟ میخواییم در این مردا هم یک چیز اسما
باشن. ببین آیه حجاب در سوره نور به مرد و بزن است.
دلی
خداوند میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. برای مؤمنین مردا، یعنی اینجا صیغه‌ای که استفاده شده. اینم وای سوالی که اول شما آمدین که مردا و زنا یکم وقت جدا جدا گفته میشن یکان گپاره، که به مردا بگو که چشمای خود پایین بندازین. این نیست که چشمایتان پایین بندازین که به دروازه بخورین، به در بخورین، به دیوار، نه. یعنی که چشمتان از نگاه بد به زنا پایین بندازین، از نگاه شهوت‌آمیز، از نگاهی که سر تا پایش نگاه کنین یک زن دا آزار قرار بگیره، بیاین که از این چشمتان پایین بندازین.
خانمایی که با حجاب بوده اما مورد آزار و اذیت و کنایه و حرفای رکی که بعضی از برادرها قرار گرفتن.
بله ما برادرای عزیز، ما شما مسلمان هستیم، بیاین که یک جامعه را در افغانستان بسازین که خواهرایتان، مادرایتان، ما که هستیم و ناموس شما مردای افغانستان هستیم، وقتی که در سرک را میریم، وقتی که دانشگاه میریم، وقتی که وظیفه میریم، احساس امن و آرامش داشته باشیم. هیچ شما نبینین که چه قسم لباس پوشیده، چه رقم از حجاب، در این شکی نیست که یکی از احکام اصلی شریعت است. حجاب را ما باور داریم، حجاب باید شاید یک زن مسلمان است، اما حجاب چشم شما هم به عنوان مردای مسلمان یکی از بایدهای شخصیت یک مرد مسلمان است. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. باز میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، زنهم باید چشمای خود از نگاه بد پایین بندازن. و یحفظن فروجهن، و خود را پاکدامنی اختیار کنن. مرد و زن مسلمان
از ولایت هرات. باز هم یک تماس داریم از ولایت هرات. بله
ما از این دفعه یک مطر بودم، یک ملا، یک مثلا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفته که وای کسی و از خانه بیر بشه اکسر شوش برادر زن از این باز نمازه کرن که میه باستش کدام حدیث، کدام آیه، کدام چیز هست، کدام یک مفهومی داره. یعنی
برادر نش ما درست گرفته نتونستیم سخنان شما را. به هر حال
داخل موتر بودم میرفتم داخل به شهر میرفتم.
بله
یک مولا خودم سوار بود که به موتر به من از حیات حدیث و در مثل زن بود تک باید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم گفت که سرم از خانه بیرون میشه باید زن نسته شوش بزنه یا سر مثلا که درو بزنه که نه باشه درو بزنه
یعنی خانم که از خانه میبرای باید بدر از زده شد؟
نه صبح هم که میبرای زن تا
بزن شد.
بله بله
در باره کدام یه آیت و حدیث
درست است درست است خانم معهد دی مورد معلومات خواهد داره.
سوالای بسیار جالب و سوالایی که سالها ذهن ما را مشغول کرده و ما اونا را دارم می نویسم جواب می خواهیم بر از و مطالعه می کنم. برادر عزیزم از هرات سوال خوب را مطرح کردن. متاسفانه کلانترین خشونتی را که زن متقبل میشه از این زاویه روایت های ساختگی است که اینها به پیامبر اسلام صلوات الله علیه و سلم نسبت داده میشه. ای کسی که اما تو میگه که برین پیغمبر خدایی رقم گفته چرا نمیرن زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را مطالعه نمیکنن؟ شما برین زندگی پیغمبر را سر تا سر مطالعه کنین. اگه یک مورد یافتین که پیغمبر کسی را زده شما بیاین بازی سوال را مطرح کنین. گپای کسایی را که میگن که تو شده باور دیگه نکنین. شما سواد دارین، یک نسل جدیدی هستین، کتاب بخونین، هیچ چیز مطمئن باشین که از دید راوی ها از دید تاریخ نگارا او پنهان نمانده. بعضی روایت های دروغین را به پیامبر اسلام چی میکنن
نسبت
میدن. شما ببینین حیات پیامبر، حیات پربار پیامبر صلی الله علیه و سلم با ازواج مطهرات، اینطور نبوده که کل زندگی از وام آکنده از خوشیا بوده باشه، هیچ مشکل در زندگیشان پیش نامده باشه، هیچ گپ نبوده باشه، خیر و خیریت بوده باشه، جنگ بوده، دعوت بوده، جهاد بوده، مشکلات بوده، اجتماع بوده. بریم پیامبر را ببینیم که در آیه در سوره تحریم برادرم را میگم که میال برن سوره تحریم را بخوانن ببینن که اونجا عتاب قدر حالت خانوادگی که شخصی ترین جنبه زندگی پیامبر از خداوند را به ما شما به خاطر بازگو میکنه که بیاین از او درس عبرت بگیرین در چه حالت سختی پیامبر قرار گرفت. که حضرت عمر میگه که من میگه فکر کردم که چه حالت شده که پیامبر خانه را ترک کرده بود و در مسجد رفته بود.
بله
اینطور حالت خانوادگیش به تنگ آمده بود، خانمایش اختلاف پیدا کرده،
اما این کارو نکرده بود که
هرگز شلاق
بزنه و دور بزنه خانم
کسی را بزنه. خب
خانم معهد می‌خواستیم بعضی از سوالات در مورد فعالیت‌های خود شما هم داشته باشیم. هرچند صحبت‌ها بسیار جالب است برای شنوندای ما، همچنان که تماس می‌گیرن. شما سال قبل میزان سال قبل اگر اشتباه نکرده باشم شما خود کاندیدا کرده بودین به خاطر عضویت در پارلمان، باز از این چی تجربه گرفتین شما؟ چگونه بود؟
این خو یک تجربه تلخ بود به کل ما که یک تقلب بسیار گسترده شد و یک فاجعه ای که عالم او خواهرا و برادرای ما متاسفانه که رأی مردم افغانستان قربانی کردن. حال گپای سیاسی نمیزنیم، حال کلشان در زندان هستن. این خودش و نتیجه برآمده از او که پارلمان امروز از سما زیر سوال میگنیم به خاطر وقتی که رؤسا و کمیشنرها در زندان هستن و با تقلب زنده در یک مورد فقط اونا 5 سال بندی شدن. اونا اگر اینطور یک حکومت می بود و یک دستگاه قضایی می بود که واقعا
باز هم یک تماس داریم خانم معهد. بله از کوتی سنگی فکر کنم. بله
سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین.
از میمان محترم خواهش میکنیم، از شما خواهش میکنیم که بلیاز خدا به پرگرام هایتان اینمی پر یک زنها را بیارن که اهل علم باشه.
بله.
آیت قرآن کریم است: پس اهل اهل ذکر لو کنتم لا تعلمین. و کسایی که اهل ذکر سمر دارد بسنید شان به تندره خدا و بعض هم شراسا یا برادراسا از حدیث بینه میداره، از اخواهید بینه میداره، نگری حلال است یا حرام است که در این دایی دایی مثل چیز تان پرگرام تان ما این قرار خوش شدیم زندگی را کم خوشی را احساس نکرده بودیم.
آها تشکر برادر، زنده باشین.
امی بسیار زیاد تشکر از احساس نیک برادرم که حالات را ما در وقتی که کاندیدا بودم دیدم. مردم فقط از طریق نوشته و دریچه فیسبوک دنیای مجازی مرا میشناختن با عنوان یک خانم جوانی که بیرو شده و درس خوانده و میخواد خدمت کنه. وقتی که من در میدان دست خالی برآمدم شما باور کنین که اینمی مردم بودن که گوسفند میکشتن و خانه های خود در اختیار ما قرار میدادن. در مساجد دروازه ها بروی ما باز شد. ما دائم شنیده بودم که مثلا خشونت علیه زن از زن را سرکوب میکنن، زنها را نمیمونن که در سیاست داخل شوند، برشان مشکل خلق بکنن. من میترسیدم.
باز هم یک تماس داریم از کاپیسا، معلم صاحب عبدالحق.
خوب.
بله.
الو سلام علیکم.
علیکم سلام. فرمایید.
منیر. خوشحال شد که در خوری و علیم از خور در خداوی چی در نروخز در مسایدین. روالیگر روی چی وی عبر جال و قوامون عالم سا. به دی سوالید.
صدای شما را درست نداریم.
رجال قوامون علی نسا را پرسان کنن. یه مسئول است که نمانده هنوز جواب نتانستیم بتیم که همه تو مانده.
خب نام خدا تلفن هم زیاد بود و سوال هم پشت پشت چی شد؟
بله
خب
ما به سوال برادرم هم میایم
انشاءالله.
این سوال قوامون علی النساء کوتاه نمیایه، این را خود قرآن کریم جواب داده. الرجال قوامون علی النساء، مردها بر زنان قوامیت دارن. گفتم که دو تفسیر وجود داره. ایده به این باور هستن که محدوده قوامیت در تمام اجتماع است، در کلگی ایده میگن نه، این اطار قوامیت در چارچوب خانواده است، در خانه است. به خاطر چی در خانه است؟ به خاطر که قرآن کریم نظام ریاست رئیس و مرؤوس نمیآید که معرفی کنه. اونجا چوکی ها و کرسی های قدرت و اجتماع را اونجا میگذاره بر رقابت. هر انسانی که بنده خدایی که تلاش کرد، سواد داشت، استعداد داشت، میره او را به دست میاره. این در اطار خانواده است، بعضیا میگن، بعضیا میگن در کل جامعه است. او بعضیا کی را منحصر به اطار خانواده میدانن و می باز استناد میکنن به متباقی آیه که بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم. به خاطر که مردها مکلف هستن که نفقه زن و خانواده خود بپردازن، به این خاطر در اطار خانواده اونم سرپرستی قوامیت، استاد شدن به خدمت بر خانواده است. این در تمام جامعه چی نمیشه، در اطار خانواده است.
خب
بعضی ها ایرا میگن و نظر من امیسته که این نباید محدود به کل چی شوه جامعه شوی، به خانواده بمانه و بگذارن در اجتماع هر کسی که لیاقت زیادتر داشت برو و کسب کنم مواقف اجتماعی و سیاسی.
و این به این معنا نیست که سرزن خشونت شوه، چون مرد حاکم است. این به این معنا نیست، به معنای عزیز که مکلفیت داره در مقابل خانم،
در مقابل خانواده خود. او باز بحثای اخلاقی خانوادگی است که باز در چی حالت و دیگه بسیار بحثای تخصصی.
خب خانم شما گفتین که وقت خود کاندید کرده بودین زیاد مورد استقبال قرار گرفتین، برعکس با شما بسیار کمک شد و یعنی او خشونت هایی را کشونیده بودین، یعنی برعکسش بسیار روی خوب در مقابل شما شد.
بس ما خشونت و حتی تهدید هم دیدیم در بعضی جای مردم
در کنارش. میخواستم همینم بپرسم که آیا تهدیدات هم وجود داشت بر شما در جریان همین سالهایی که شما کار میکنین بخصوص در عرصه سیاست؟
ما اما تو که خوبی های بسیار زیادی را از مردم دیدم. در مساجد وقتی من میرفتم بسیار لحظات سخت می بود به من که خدای ما در بین 2-3 هزار مرد چه رقم داخل شوم. در کلان مسجد ها که زنم هیچ در اوجا نیست، در مساجد افغانستان زن نیست، در دیگه کشور ها زن است که لاخر آدم هم جنس خدا ببینه یک ذره دل میگیره. من از در دروازه ریا نشوه با خدا عهد میبستم که خدایا این دروازه خو خانه توست
بشک،
یا هم برادرهای مستن بنده هایی توستن، اما قبل من قدرت بده که یار قناعت داده بتانم. در مسجد نبود که من داخل شوم گریه نکنم، مردم از پشتم نیایه، مرا در خانه خود باز نبره، خانمای خود دختر و خانم و یای خود با ما معرفی نکنه، جای به جای به من تعهد نده که رأی ما را گرفتی. اما تهدیدا چی بود؟ تهدیدا زورمندا بود، تهدیدا کسایی بود که رأی مردم را با پول می خریدن.
بله.
تهدید کسایی بود که از بعضی همی متون و روایاتی که بود بر علیه ما استفاده می کردن.
و همی چیزا باعث شد که شما
نه، ما بازم رأی بردیم.
بله.
تقلب ما را نماند که برداشه. ما بسیار ناظرین ما وجود داشت، اسناد وجود داشت، ما برنده بودیم. اما تقلب خودی همون تقلب هم برخواسته از همون یک گپا به نظرم ریشه داشت.
خب به نظر شما حضور زنان امروزه در عرصه سیاست در افغانستان چقدر مؤثر است و چقدر لازمی است؟
به نظر من یکی از بایدهای غیر قابل انکار جامعه افغانستان.
بله.
حضور زنان در سیاست، در عرصه سیاست. حضور البته با این قید که حضور زنان برخواسته از میان جامعه پردرد افغانستان.
بله.
من میگم که زنایی که در عرصه سیاست حضور دارن وقتی میتونن پیروز شون که برخواسته از بین مردم باشن. کسایی که از بیرون بیای برای ما فایده نداره. مدل جامعه ما اینمت یک طوری است متاسفانه که مدلای بیرون نمیپذیره.
بله.
راه نمیداشته باشن پیروز نمیشه، خشونت مهار نمیشه، نتیجه به نتیجه نمیرسیم. سالها هم تو بود، یک و نیم دهه بیشتر شد که دیدیم که مدل بیرونی فایده نداره. کسایی که از بیرون میای که درد ما
از متن جامعه باشه و با تمام
مشکلات
جامعه مردم آشنایی داشته باشه.
حتی در بعد کلان قدرت تفکیک که دین را از انانات غلط بفهمه.
بله.
که چی را دین گفته، چی را شریعت گفته. ولو که در هر تخصصی که باشه، اقتصاددان باشه، سیاست بدانه، جامعه شناس باشه، تحصیلات دینی داشته باشه، یک رهبر این مهم نیست که کدام رشته را خوانده، رهبری است که برخواسته از متن جامعه باشه و اما تو یک تصور واضح از کشور خود، از مردم خود داشته باشه.
خب پیشتر شما گفتین که مثلا امی مسائل شرعی را از عرف و عنانات بتانه که
بله تفکیک کرده بتانه.
که امروزه بیشتر زنا در امی بابت زیاد ضرر کردن که بیشتر محدوده های از بابت عرف و عنانات بر اونا پابندی ایجاد کرده. یکی از مثال هایش مثلا خانم امی حق میراث برش به گونه که شریعت و اسلام گفته برش نمیرسه و اگر او درخواست بکنه که من میراث خودم میخوایم بگیرم، عطا از طرف خانواده ترد میشه. مثلا روابطش برادر و پدر اینا با او قطع میشه اگر خانم عروسی کرده باشه. همین میخواستیم بپرسیم از شما که در این مورد آیا بعض آگاهی های در عرصه فعالیت هایی که شما داشتین برای مردم دادین ندادین چقدر
مؤثر بوده؟ من یک بخش نوشته ما خود ما اول خود ما یک رساله کلان دیگه بود که از طریق وزارت حج و اوقاف و همکاری امارات برای تدریب ائمه نام برنامه بود برای ارتقای ظرفیت ملای مامان اونجا تدریس میشد. اتفاقا یک برنامه خوردم به خانما در حدود یک سه ماه گرفتن که ما اونجا اینمی مسئله ارث و میراث تدریس شده بود به زبان عربی. من را در 14 مقاله ترجمه کردم. این کارم بود که در سطح عمومی برای خانما کردم. این که همیشه در رسانه ها میگم، این که همیشه گفتیم و یک بخش کلانی از نوشته خودم هم دمی تزیس رساله ما که یک تفسیر از بخیر بیرون میشه همین آیات وصیت است. ببینید این یکی از همون بخشایی است که باریکی که در قرآن کریم وجود داره و این کتاب انسانساز اینمی است که مردم را، جهانیان را متوجه ازی کنه که در زمانی که به زن ارث نمی رسید، اینجا آمد به زن به عنوان یک انسان ارث تعیین شده.
بله.
هم از شوهرش ارث تعیین شده، هم از پدرش ارث تعیین شده،
هم از پسرش،
هم از بخشی که از پسرش میشه ارث تعیین میشه در بخش دیگه به عنوان مادر، نه در قرآن کریم آمده. این چرا فدا میشه در افغانستان؟ ای باز اونمو حالت است که رسم و رسوم و انعنات قبیلوی ما شما به سر رسم و رسوم و رسم و رواج انعنوی ما سر احکام اصلی شریعت ما سایه مندازه.
حتی به حد که میگه باید اگر دختر عروسی کنه از حق میراث محروم بشه و او بیچاره مجبور است تا قیامت عروسی نکنه و به خاطر که از میراث محروم
شده. این بسیار دپه
یک داره. حق شرعی دیگه هم از او گرفتن.
یا میگه که مثلا به برادر خود از دست میتیم. این نمیدم دمو یکی از تفاسیری که همین روزا من دیدم را همین معنایش است که امی ارث ندادن به زنا یک گناه است و خود زنا که اقدام نمی کنن و خود از ارث محروم می کنن، زنا گناه متوجهشان می شن.
چون حق یک زن مظلوم واقع نشن،
نباید حق خدا بر ما داده. حالا نه که ما شمشیر کشی یا کدام جنگ و دعوا کنیم. این حکومت اسلامی است، محکمه است. این که چرا باز در محاکم و در دستگاه قضایی ما چرا زن به حقوق خود نمی رسه، یک بحث بسیار تخصصی و طولانی را می طلبه که ساعت ها ما بگوییم و نوشته کنیم و بحث کنیم و مناظره ها و کنفرانس های زنانه برگزار شد و زنان بیان بگوییم که چرا حق ما داده نمیشه و یک بحث جداست.
بله.
انا یک بخش است، دستگاه قضایی دیگه بخش است.
بله.
خب یک زن کجا در افغانستان میتونه که بره و به حقوق خود برسه؟ یک زن بیچاره که مثلا سواد نداره ولی هکتارها زمین به نامش است،
خود کفایی اقتصادی نداره،
کجا میتونه بره زمین های خود بگیره؟ اولین فساد که شروع میشه با حفظ حرمت به دستگاه قضایی افغانستان که ما میخواهیم از امیز صدای خود برسانیم که خدا روزی را بیاره که فساد از وجری شکن شود. ما به قاضی های پاک نفس خود احترام داریم ولی یک حقیقت است که از امون چه زنها از اونجا دیگه شروع میشه، از امنیت، از پلیس میره به قضا. نمیفهم دیگه که چی وضعیت است.
یک سوال دیگه میخواستم
بپرسم
خانم ماهد، چی زمان شما در رقابت ها اشتراک کردین؟
در کدام رقابت ها؟
بعض رقابت های بوده در بخش کاریتان مثلا که شما اشتراک کرده باشین و از یازمون بسیار موفق به در آمده باشین؟ گاهی وقت شده؟
نمیفهم منظورتون چیست؟ رقابت کردی کدام هم جنسم؟
نه نه، در بخش کاری که مثلا شما خواسته باشین بیشتر پیشرفت بکنین، یک موفقیت تازه تر به دست بیارین.
خب من که مثلا کارهای سیاسی هم که میکنم در حجر طبعا رقابت است. رقابت کلش رقابت است. هیچ چیز کسی به خوبی و به چی میگن لطف به کسی نمیده.
بله.
چیزی که بلط به دست آورده و شب و هیچ نمیمانه. من همیشه رقابت کردیم از صف اول که سر اول نمرگی رقابت کردیم.
بله. خب یک تماس داریم از ولایت غور. بله
بله سلام علیکم.
علیکم سلام. بله بفرمایید.
خوبین بخیرین؟
بخیر باشین بفرمایین.
زنده باشین. عبدالوهاب بودم از ولایت غور، شما را زنات دارم. سلام به شما و میمان محترم شما.
علیکم سلام.
من بسیار افتخار میکنم همه ما اله شکر که ما میتونم خواهر گریم که به برنامه به دیگه خواهرهای ما میشنوانه موضوعات قرآن شریف و علوم دینی را رای حق و باطل دینانشان میکنه. شکر خدا افتخار میبریم و از خواهر محترم خواهشمند دین موضوعی که بعضی زنها خود به سر از شوهر اطاعت ندارن، از خانه بیرون میشوند و میروند به کوچه ها و بازار میگردن. در این باره معلومات بیتینه به اونها یک توصیه بکنه، یعنی تا چی اندازه اینا حق دارن، یعنی بدون اجازه شوهر، یعنی در کلو راستا اینا از خانه بیرون بشن و از کلو راستا نشن، تا چی اندازه این مطاوعات از شوهر بکنن که حقی که شریعت به شما آقای را تا چی اندازه نکنن. خواهش میکنم دیگه.
تشکر. خب کوتا اگر بپردازیم
به نظر من
چون وقت کم مانه
این مسئله خانوادگی است. انشاءالله که ایره خو اسلام مشخص کرده که رفت آمد یک زن مسلمان در کجا باشه، به چی کار باشه، چرا باشه. یک زن، یک انسان که وقتی مسلمان میشه باید اقدر رفتار، اقدر به پختگی شخصیتی برسه که در کجا میره، باید جایی باشه که اونجا آبروی از او، حیثیتی از او، شخصیتی از او خدا نخواسته صدمه نبینه، به خانوادهش، به آبروی خانواده خود بازی نکنه. یک حق است که خانواده در سطح کلان، شوهر، برادر، پدر، همه
یک نظم است که در خانواده و در اجتماع
ایره اسلام میگه. اسلام میگه اجازه نمیده که هیچ کس آبروی کسی دیگر را بر از نام خانواده خود به خطر مواجه کنه، به بی‌آبرویی مواجه کنه. این در سطح کلان یک
خانم ماهد گاه داوری هم کردین شما در بخش؟
من در اولین داور مسابقات داخلی حفظ و تلاوت قرآن کریم در تلویزیون طلوع بودم.
بله.
بعد از او باز در تلویزیون خورشید بودم. امی بهاری که گذشت اولین داور مسابقات بین المللی که در بین 86 کشور جهان در حفظ و تلاوت قرآن کریم برگزار شد، من اولین داوری بودم که از طرف زنای افغانستان دعوت شده بود.
خیلی خوب. اجازه است بعض سوالای شخصی هم شما کوتا داشته باشیم. خب شما در چند سالگی عروسی کردین و چقدر رضایت شما، رغبت شما و خوشی شما در این بخش دخیل بوده؟
بوده دیگه تا حد زیاد. ما خورد بودم عروسی کردم خو، اما خوبی شیز
در حدود چند سال داشتی؟
خب بیایی نمیره هیچ پرسانه کنی.
خب نمیخواین ببین، یعنی پیش از
پیش از 18 سالگی.
بله.
ما عروسی کردیم، اما الحمدلله یک مرد خوب و مسلمان و مؤمن و یک همکار خوبه که در زندگیم بود و مرا تا سطح ماستری اجازه داد. از امی بابادم میگه که به دکترها هر جای میری من حمایتت میکنم.
چقدر خوب.
این کلانترین رضایت و اولادای خوب الحمدلله خداوند دو تا اولاد برای ما داده. زندگی ما بسیار خوب و خوش پیش میره و
اولادات چی مصروفیت دارن، درس میخوانن یا
بله بچه‌ام دو تا، یکی صنف 8 است، یکی صنف سه است و درس میخوانند پیش میرن.
خب در عرصه سیاست و می کارهای شما که فعالیت هایی داشتین جدا از اینکه شوهر شما شما را حمایت کرده و زیاد کمک کرده، از اعضای فامیل دیگه و در اجتماع چی کسایی بر شما ممانعت ایجاد کرده و شما چقدر تانستین که از این سنگ اندازی ها موفق بگذرین و رایتان خود به خود صاف بسازین رای فعالیت ها را؟ بله
این سوال بسیار پاسخ طولانی می طلبه، اما ما براتون میگم کسی که مبارزه میکنه چی در دعوت چی در سیاست هیچ وقت کلگی برش کف نمیزنه. هیچ وقت از اول نمیتونه که موفق شوه. یا مثلا من میگم برم در کلانترین حزب کار کنم، کارهای سیاسی کنم، بگم بفرما آفرین، طبعا مشکلات زیاد را مواجه میشه. اما ای که چه قسم بتونه رضایت خانواده خود کسب کنه، حمایت خانواده و همسر خود کسب کنه، ای طبعا ای حوصله کار داره، تفاهم دو طرفه کار داره، به خاطر که نباید خانواده قربانی شوه.
بله.
ما نباید خانواده و اولاد و شوهر خود قربانی هیچ چیز کنیم. خانواده اولویت داره. یک بعض است که ما به کل خواهرای خود و کل برادرای خود میگم که با تفاهم پیش میره، اما مشکل وجود میداشته باشه. بسیار سخت است، بسیار قناعت دادن کار داره. ما باید فکر خود بخوایم که بگوییم، توجیه داشته باشیم، تا که همسر آدم در کارهای کلان همکار آدم نشه بسیار مشکل از کار کنه. خانواده باید همکار بسازی. من فکر من وقتی که به کاندیداتوری استاد شدم، برادرام، پدرم، شوهرم، اینا را من اول قناعت تا داده تا نستم که باز مردای دیگرم اینا کلش در کنارم استاد بودن. اینی جالبی بخش بود. اول یک برادرم، بعد از او کل برادرم، بعد از او همسرم.
یعنی شما موفق شدین که کلگی را اول راضی بسازین. بله. و بعدن بتانین موفقانه پیش بریم.
وقتی که اونا مرا دیدن، تقلا و کوشش و سعی و تلاش مرا کلش راضی شدن.
خیلی خوب. خب خانم زینب معهد، استاد پانتون، فعال سیاسی و عضو شورای رهبری جمعیت اسلامی افغانستان، از اینکه حضور یافتین در برنامه، دعوت ما را پذیرفتین، خیلی ممنون. تشکر از شما.
سلامت باشین. تشکر میکنم از شما، از رادیو آزادی، از شنوندگان عزیزی که ما را گوش کردن، تحمل کردن. بخیر باشین. تشکر. سلامت باشین.
شنوندای عزیز، از همراهی شما هم تا ایدم خیلی ممنون. خدا نگهدارتون.
ششم میزان، گام دیگر برای
وقت صبح و گاهان بوی محمد آید اندر سبای محمد.